ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. لایحه بحث‌انگیز مبادله محکومان در کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک تصویب شد. ایران با رد اظهارات مقام‌های آمریکایی می‌گوید واشنگتن باید در مذاکرات احیای برجام تضمین‌های مؤثر اقتصادی بدهد. و بازنشستگان تأمین اجتماعی در چندین شهر ایران راهپیمایی و تجمع کردند. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. با رأی مثبت کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک به لایحه بحث‌انگیز مبادله محکومان میان تهران و بروکسل، هفته آینده این لایحه در صحن عمومی پارلمان بلژیک به رأی گذاشته خواهد شد. در روزهای گذشته شمار زیادی از فعالان سیاسی و مدنی، برخی قانونگذاران آمریکایی و همچنین نهادهای حقوق بشری با لایحه پیشنهادی دولت بلژیک مخالفت کرده بودند. این لایحه در صورت تصویب نهایی میتواند زمینه را برای بازگرداندن اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی، فراهم سازد. اسدالله اسدی، دیپلمات 50 ساله ایرانی که در سفارت ایران در اتریش شاغل بود، به اتهام تلاش برای مدیریت بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق به 20 سال زندان در بلژیک محکوم شده است. وزیر دادگستری بلژیک روز سه‌شنبه در جلسه کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک از این لایحه دفاع کرده بود. در ایران حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه با رد اظهارات مقام‌های آمریکایی مبنی بر درخواست‌های فرابرجامی تهران در مذاکرات غیر مستقیم اخیر در دوحه گفت جمهوری اسلامی خواستار تضمین مؤثر آمریکا برای نفع اقتصادی ایران از احیای برجام است.
ما در گفتگوهای اخیر در دوحه یک موضوع اساسی که بر اون تمرکز کردیم، بحث تضمین مؤثر از سوی آمریکا در حوزه هر آن چیزی است که نفع کامل اقتصادی ایران از برجام رو بخواهد تحت تاثیر قرار دهد. پس خواسته ما، مطالبه ما زیاده خواهانه نیست.
حسین امیر عبداللهیان این اظهارات را در نشست خبری مشترک با همکارتای قطریش در تهران بیان کرده است. پیشتر نت پراس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، و رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفته بودند که جمهوری اسلامی در مذاکرات اخیر در دوحه درخواست‌های فراتر از برجام مطرح کرده است. ایران و آمریکا بعد از 4 ماه توقف مذاکرات هسته‌ای سرانجام روز 8 تیر ماه مذاکرات غیر مستقیمی را در دوحه قطر برگزار کردند که به گفته مقامات آمریکا بدون هیچ پیشرفتی پایان یافت. در ایران بازنشستگان تأمین اجتماعی روز چهارشنبه در چندین شهر راهپیمایی و تجمع کردند. آنها در این اعتراض‌های صنفی که در اهواز، شوشتر، درود، اصفهان، کرمانشاه و کرمان برگزار شد، خواستار لغو مصوبه دولت ابراهیم رئیسی در افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها در سال جاری شدند. بازنشستگان تأمین اجتماعی بر لزوم اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها تأکید کردند. آنها همچنین خواستار اجرای قانون همسان‌سازی و نیز پرداخت بدهی بیش از 400 هزار میلیارد تومانی دولت‌های ایران از نیمه دهه 50 تا کنونند. بازنشستگان در ماه‌های اخیر بارها در تجمعات خود بر لزوم تحقق مطالبات صنفیشان تأکید کردند. ساعت 23:05 است. در اینجا می‌پردازیم به یک گفتگو. سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اتهام 2 فرانسوی بازداشت شده در ایران را اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور عنوان کرد. تلویزیون حکومتی ایران روز 26 اردیبهشت ماه 2 تبعی فرانسوی به نام‌های خانم سسیل کوهلر و همسر او ژاک پاری را جاسوس فرانسوی معرفی کرد. ساعتی پیش در گفتگو با حسین احمدی نیاز، حقوقدان در هلند و از مسئولان پیشین گردشگری در کردستان ایران، ابتدا از وضعیت پرونده این دو گردشگر فرانسوی در ایران پرسیدم.
اتهامی که نسبت به این دو گردشگر فرانسوی در دادگاه انقلاب ایران در تهران تنظیم شده بر اساس گزارشی است که نهادهای امنیتی علیه این دو گردشگر فرانسوی تنظیم کردند، که معمولاً گزارشات وقتی که توسط نهادهای امنیتی صورت میگیره بر اساس رویه قضایی و سوابق موجود که همکاران وکلای دادگستری به طور کامل اشراف دارند، هرگز قواعد یک دادرسی منصفانه و عادلانه به یک گزارش حقوقی کامل نیست. بیشتر بر اساس یک امور مغرضانه، بر اساس یک نوع برداشت امنیتی هست که اهداف و مطامع و منافع خاص دولت ایران یا رژیم ایران در پشت این قضیه قرار داره تا اصول حقوقی.
آقای احمدی نیاز، این دو طبعه فرانسوی یعنی خانم سسیل کوهلر و همسر ایشون ژاک پاری در گزارش تلویزیون دولتی ایران که در اواخر اردیبهشت پخش شد به عنوان جاسوس فرانسوی معرفی شدند، اما دبیر کل اتحادیه آموزش و تحصیلی فرانسه گفته بود که خانم سسیل کوهلر کارمند این اتحادیه است که با همسرش برای تعطیلات به ایران رفته بودند و قرار بوده که به زودی به فرانسه بازگردند. به نظر شما چرا اصولا این دو فرانسوی در چنین شرایطی که در تعطیلات بودند بازداشت شدند از سوی مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی؟
جمهوری اسلامی ایران همواره از شهروندان کشورهای اروپای غربی به عنوان طعمه هر از چندگاهی استفاده میکنه، کما این که در کلام و حرف بسیاری از مقامات حکومتی دولت ایران هم از اون آقای محسن رضایی که تصریحاً اینو اعلام کرده استفاده میکنه، که معمولاً طبق قواعد حقوق بین الملل اظهارات مقامات حکومتی یک کشور میتواند به عنوان یک داکیومنت و سند علیه اون کشور استفاده بشه، کما این که ما ملاحظه میکنیم و دیده این که مقامات حکومتی ایران کراراً اعلام کردند که از گروگانگیری و از شهروندان خارجی اروپایی یا اروپای غربی که در ایران بازداشت میشن به عنوان یک طعمه یا به عنوان یک ابزار برای منافع خاص سیاسی و امنیتی استفاده می کنند. بنابراین این مقوله هم بیشتر در این جایگاه قرار می گیره. مبحث حقوقی این داستان بسیار ضعیف است، اما مقوله های معاملات یا گروگانگیری یا مقوله های امنیتی این داستان ها بسیار قوی هست.
به نکته خوبی اشاره کردین. در ضمن رو هم اضافه کنم که شما علاوه بر این که در هلند حقوقدان هستین، پیش از این از مسئولان پیشین گردشگری در کردستان ایران هم بودین. و اما سوال بعدی من از شما آقای احمدی نیاز این هست که سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبریش امروز گفته که این دو نفر شهروند فرانسوی که اتهامشون اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور بوده، قابل قیاس نیست پروندهشون با اسدالله اسدی و حمید نوری. اصولا به تصور شما چرا او در گفتهاش به نامهای این دو نفر اشاره کرد که در بلژیک و سوئد محاکمه و محکوم شدند؟
جمهوری اسلامی ایران همواره از گردشگران خارجی، از مقوله امنیتی به این مسئله نگاه میکنه و به عنوان یک طعمه به یک گردشگر و توریست اروپایی یا آمریکایی یا کانادایی نگاه میکنه، کما این که تا به امروز خصوصا در سالیان اخیر شهروندانی از کانادا، آمریکا، استرالیا، فرانسه، انگلیس در ایران تحت عناوین مختلف متعدد امنیتی بازداشت شدند و وقتی که اینها آزاد شدند دلایل مختلف در باب شکنجه اینها یا استفاده ابزاری از بازداشت غیرقانونی اینها مشخص و اعلام شده است. این یک رویه غلطی هست که دولت ایران متاسفانه همواره در پیش گرفته است که از منظر امنیتی به گردشگر خارجی نگاه میکنه و از گردشگران موجود به عنوان طعمه بعضان تعدادی از اینها را انتخاب میکنه و استفاده میکنه. این یک نکته. نکته بعدی اینه که شما در نظر بگیرید اسدالله اسدی و آقای حمید نوری که مقامات قضایی یا سیاسی ایران از اینها صحبت میکنن، اینها در کشور بلژیک و در کشور سوئد به طور کامل از یک فرایند دادرسی منصفانه و عادلانه برخوردار بودند، کما اینکه اینها کراراً وکلای دادگستری داشتند، وکلای دادگستری خودشون را حذف کردند، خانواده‌های اونها در جلسات دادرسی حضور داشتند، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در جلسات دادرسی اینها مشارکت داشتن، پوشش خبری کاملی بوده.
آیا احمد نیاز، آیا این روند دادرسی و محاکمه اسدالله اسدی در بلژیک و حمید نوری در سوئد که به صورت علنی در دادگاه‌ها و با حضور خبرنگاران و بستگان دو طرف طی شد، در مورد این دو شهروند فرانسوی احتمال داره که در دادگاه‌های ایران هم در مورد اونها اجرا بشه؟
تا به امروز هرگز در ایران پرونده هیچ کدام از شهروندان خارجی که تحت عناوین مختلف بازداشت و تفهیم اتهام شدن از یک دادرسی منصفانه و عادلانه برخوردار نبودند. تصریحا تبصره‌ای ذیل ماده 48 از قانون آیین دادرسی کیفری تمام متهمین سیاسی و امنیتی را ممنوع از انتخاب وکیل مستقل دادگستری کرده است و صرفاً از بین وکلای مورد تایید قوه قضایی به یک نفر را انتخاب بکنند. دسترسی اینها به وکیل دادگستری و مستقل به تماس تلفنی یا اطلاع به خانواده‌های اینها به طور کامل ممنوع و محدود است. این در حالی است که آقای حمید نوری و اسدالله سلیمی در بلژیک و سوئد به طور کامل دسترسی به خانواده خود داشتند، دسترسی به وکلای دادگستری داشتند، از یک اصول دادرسی منصفانه و عادلانه برخوردار بودند. یعنی این پرانسیپ ها و اصول و مبانی حقوقی یک دادرسی منصفانه و عادلانه برای اونها رعایت شد. اما در ایران چنین خصلتی تا به امروز در این 43 سال هرگز برای یک متهم سیاسی و امنیتی لحاظ و رعایت نشده است.
ارزیابی حسین احمدی نیاز حقوقدان را میشنیدیم و در اینجا میپردازیم به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی.
این تابعیتی‌های ایران که ساکن اروپا، ایران یا آمریکا هستن، اینا دنبالش چی میگردن تو ایران وقتی میدونن احتمال گروگان گرفتنشون هست؟ غیر از اینه که به ملت تو ایران هزینه تعمیل میکنن. اینو میخواستم لطفاً پخش کن بقیه هم نظر بدن راجع به این موضوع. آقا دنبال چی میگردن وقتی میدونن که احتمال گروگانگیریشون هست و مشکل درست میکنن؟ مثلا الان اسدی رو میخوان آزاد کنن بخاطر نمیدونم دو تا بلژیکی، بابت چه همچه کاری میکنن با ملت؟
آقای باقری که بعد از شکست مذاکرات با آمریکا به دو رفتن به مسکو، خیلی حرف و حدیث داشت این کارشون، چون اطلاع هم ندادن به مردم. حالا میگن که چون روسا محدودیت های کرونایی ندارن، گاه وقت اونا میان گاه وقت ما میریم. من ازشون میپرسم جناب دکتر باقری کنی، اگه محدودیت کرونایی ندارن، همین آقای رئیسی که رئیس شماست، برای چی با 6 متر فاصله اون ته میز بیضی شکل نشست اگه محدودیت کرونایی نیست؟ این حرفا رو دیگه بچه گول زدن اینا. دوران حق بازی گذشته، دوران دودوزو بازی گذشته، مردم هوشیارن. به برکت و لطف خدای بزرگ با هوشی که به انسان داده، اینترنت هست. نفس بکشی یک ثانیه بعد اون ور دنیا آگاهن. چرا این حرفا رو شما میزنی؟ آقا خواستی بری بپرسی، خب خوب کردی رفتی. بله دیگه، شما ها که خودسرین، هر کار بخواید میکنین. و آقا اجازه، بله چیکار کنیم؟ بریم دوباره آقا اجازه چیکار کنیم بفرمایید. این معصب ابتدایی باید مرتبا از آقای پوتین اجازه بگیرید دیگه، این که دلیل تراشی نمیخواد که.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بله، و شما هم برای ما پیام بگذارید. با سپاس از همراهیتون با این بخش خبری، همچنان با رادیو فردا بمانید و روزگارتان هم خوش.